بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضی. جلسه 12 صرف 2 رو میخونیم. فصل 5 المرة و الهیئة. مصادری که خوندیم، یکی مصدر میمی بود که بعد از مصدر اصلی خوندیم. این رو معمولا در کتاب‌های قدیمی تفکیک نکردن، مصدر میمی هم یکی از اوزان مصدر در واقع ذکر کردن. مصدر سنایی بود که ساختنش راحته، مصدر مجهول هم قیافش با مصدر معلوم یکیه. تا اینجا مطلب سنگینی نداره. مر و هیئت هم مطلب سنگینی نیست. گاهی مصدری که میاد یک تا بهش اضافه میشه، مثل اینکه در زبان عربی بعدم میایم میخونیم، وقتی که در فارسی هم همینطوره. مثلا ما میگیم آب، منظور ما آب خاصی نیست، مقدارش هم منظور نیست، هم ماهیت و جنسش منظوره. در عربی هم یه وقت میگیم نخل یعنی درخت خرما، گاهی میگیم تمر یعنی خرما، گاهی میگیم تمره، یه دونه ت اضافه میکنیم یعنی یک خرما. تا دلالت بر واحد از اون جنس میکنه. در فعل هم، در مصدر هم همینطوره. یه وقت میگیم ضرب زدن، نصر یاری کردن، اون وقت یه وقت تا بهش اضافه میشه یعنی یک بار زدن، ضربت یک بار زدن. لذا یاد گرفتنش هم سخت نیست. حدیث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یعنی یک ضربه. اونجا ضربت یعنی یک بار زدن، یعنی اون یک ضربتی که به عمرو بن عبدود زد و او را از پا در آورد، از عبادت جن و انس فضیلتش بیشتر هست. این میشه مره، یعنی یک بار انجام دادن. گاهی هم مصدر اضافه میشه به یک اسم دیگری، مثلا میگیم این کار رو زید انجام داد مثل انجام دادن امر، در واقع شکل خاصی از انجام دادن مصدر هست. مثلا میگیم که نگاه کرد، بله این شعری هست که بله نگه کردن عاقلا در صفی، و یه مصرعی از شعر، آره شعرش یادم نیست، میگه فلانی به من نگاه کرد مثل نگاهی که یک عاقل به سفیه می کند، یعنی یه جور خاصی از نگاه بود. یا مثلا نگاه کرد مثل نگاه شخص متعجب، این در واقع چگونگی انجام اون مصدر رو به ما میگه. این میشه مصدر هیئت. خب البته یک صیغه های خاصی داره، شکل خاصی داره که تو این درس میخونیم، ولی مطلب سختی نیست. میفرماید قد یذکر المصدر لبیان وقوع الفعل مره واحده. گاهی ذکر میشود مصدر برای بیان واقع شدن فعل یک بار، او لبیان هیئت الفعل او الفاعل، یا برای اینکه هیئت چگونگی شکل فعل رو یا فاعل رو بیان کنه. حالا در مثال ها معلوم میشه. فل اول یعنی همون مصدری که برای بیان مره هست، المصدر الذی یؤتا به، مصدری که آورده میشود به آن، یعنی اون رو میآوریم لبیان المره، یعنی همون مصدر مره. عطا یعنی آمد، عطا به یعنی آورد. خب یعطا به یعنی آورده شد، آورده می شود، یعنی مضارع دیگه. یعتی اتا یعتی به، اگر میگفت یعتی یعنی آمد، یعتی به یعنی آورد آن را. حالا میگیم یعتا به یعنی آن چیز آورده میشود. پس اگر من ترجمه کنیم اینطوری میشه، مصدری که آورده میشود برای بیان یک بار انجام فعل. این مصدر مره یبنا من الثلاثی المجرده علی فعله، وزنش فعله هست. خب مثل ضربت و علی یوم الخندق خیر یا افضل من عبادت سقلین. سقلین یعنی جن و انس، هم سقلین خونده میشه هم سقلین خونده میشه. سقل یعنی سنگین یا سنگینی، سقلین یعنی دو شیء سنگین. و یبنا من غیر الثلاثی المجرد من المصدر الاصلی به زیادت تا ان فی آخره. در ثلاثی مجرد وزنش فعله هست، در غیر ثلاثی مجرد مصدر فعل میاد یه تبش اضافه میشه. مثلا استخرجت المعدنه استخراجتن یعنی یک استخراج، اکرمت زیدن اکرامتن یعنی یک بار زید رو اکرام کردم، سلمت علی زیدن تسلیمتن به زید سلام دادم یک بار. مصدرش تسلیمه، یه تابعش اضافه میشه یعنی یک بار سلام دادن. فلو کان المصدر الاصلی من الثلاثی المجرد علی فعله و من غیره مختوما بتا. حالا این نفر سوال میکنه، میگه شما گفتید که در ثلاثی مجرد وزن ما فعل است، مثلا ضرب ضربه، نصر نصره، فرض بفرمایید. مثال های دیگه مثلا فرض کنید که ذهاب زهبه، مثلا شما میگید وزن فعل است دیگه. حالا این نفر اشکال میکنه، میگه اگر خود مصدر ما وزنش فعل بود، خود مصدر رو که تو کتاب لغت میبینیم میبینیم وزنش فعله هست، اونجا اصلا خود مصدر ت داره، چطوری دوباره ت اضافه کنیم؟ میگیم اونجا برای بیان وحدت کلمه واحد رو میآوریم، مثل کلمه فرض بفرمایید صیحه که مثالی که اینجا زده، صیحه یعنی فریاد. خب این صیحه مصدرش همینه دیگه، دوباره چطوری تو ت اضافه کنیم؟ میگه خب اونجا دیگه نمیشه کارش کرد، از کلمه واحد اضافه میکنیم بهش، یعنی صفت وحدت براش میاره. یا مثلا فرض کنید که میگیم که استعانه یستعین و استعانتن، خود استعانه یعنی یاری خواستن، این خودش ت داره، دوباره چطوری ما اضافه کنیم؟ میگیم استعانتون واحده یا استعانتن واحده، اونجا با کلمه واحده بیان مره رو میاریم. میفرماید فلو کان المصدر الاصلی من الثلاثی المجرده علی فعله و من غیره مختوما بتا. حالا اگر مصدر اصلی ما خودش وزنش فعله بود، غیر ثلاثی مجرد هم ت داشت، احتیج لبیان المره الى قید یفیدها، احتیاج می شود برای بیان مره، احتیج نائب فاعلش کدام؟ احتیاج می شود الى قید نائب فاعل، احتیاج پیدا می شود به یک قیدی، قیدی که برساند مره را. پس یفیدو فاعلش هوست، قیدی که یفیدو میرساند، میرساند یعنی چی میرساند؟ هو یعنی اون قید، به هو قید برمیگرده، میرساند اون قید ها یعنی آن را، آن را یعنی چی؟ یعنی مره را، پس ها برمیگرده به مره، یعنی قیدی که مره را برسونه. مثلا میگه مره تم واحده، مثلا در قرآن کریم میفرماید ان کانت لا صیحه تم واحده، این واحده یعنی یک بار با واحده رسوند. یا مثل استعانتون واحده، به عریهین، بله، قد تمنع و خطرن داهما، در پاورقی از نحو وافی این مثال را نقل کرده. البته اریحین زده اعرابش رو، اریحی، من اریحی خوندم، اریحی واسع الخلق النشیط الى معروف، یعنی کسی که اخلاقش خوبه اگر کار خیری هم بهش پیشنهاد بشه با نشاط دنبال او میره، نشیط یعنی با نشاط، الى المعروف یعنی به سوی کار خوب. ده محل امن یعنی غشیهو، یعنی پوشان او را، خطر داهم یعنی خطر بزرگ، خطر فراگیر. یه وقت این مثال اینطوری میگه، میگه کمک خواستن یک بار، گاهی یه دونه کمک، یه مشورت انسان با یک آدم درست و درمون و آدم عاقل میکنه، یه خطر بزرگ از جلوی راه انسان برمیداره. بله، مشورت به خصوص با اهلش و در بزنگاه ها اون خاصیت خودش رو داره. خب ممکنه در یک موارد خاصی مشورت به کار نیاد، ولی مشورت از 100 مورد میبینیم در اکثر موارد بالای 90 موردش 95 موردش در واقع جواب میده. خب وقت توس ها این تمام شد. اینجا هم استعانتون واحده، گاهی یک کمک گرفتن، یه مشورت گرفتن، این خطر رو دفع میکنه. این الان واحده لازمه برای بیان وحدت. حالا یه نفر یه اشکال دیگه میکنه، میگه در آیه شریفه که الان میخونیم فانما هی زجرتون واحده، این واحده اگر نیاد زجره یعنی بازداشتن، زجره یعنی منع، فانما هی زجرتون واحده، مصدرش میشه زجر، زجر تو زیدن زجرن، یعنی منع تو زیدن منعن، یعنی زید را باز داشتم، نذاشتم اون کار انجام بده. حالا یه نفر میگه اینجا نیاز به واحده نیست، زجر مصدر است، زجره هم یعنی یک بار، پس چرا واحده رو در قرآن گفت؟ در جواب میگیم که اشکالی نداره، برای تأکید گاهی ما میگیم، مثلا اون در ضربت و علیین، ضربه خودش یعنی یک بار زدن، منتها ممکنه ما بخوایم تأکید کنیم بگیم ضربتون واحده لعلیین علیه السلام خیرون من، این که طرف دقت کنه متوجه بشه، گاهی طرف خیلی متوجه نمیشه که ما ضربه یعنی یک بار، مثلا اما اونجا واحده رو میاریم برای تأکیدش، یعنی تأکید وحده. پس کسی سوال کرده گفته که در آیه شریفه فانما هی زجرتون واحده، واحده ما نیاز نداریم چون مصدر ما که زجره، زجره هم یعنی یک باز داشتن، یک من کردن یک بار، پس واحده رو چرا آورد؟ میگیم این برای تأکید اشکالی نداره که بخوایم به طرف اون وحدت رو خیلی محکم بگیم، مثل اینکه میگیم که یک مشورت، یک فکر، مثلا یک تفکر، مثلا فرض کنید که یک بار رفتن، یک بار سر زدن به زید مثلا که مریضه، مثلا این خاصیت ها رو داره، اینجا کن نه علاوه بر تا خیلی میخوایم تأکید کنیم روی یک بارش، از قید وحدت استفاده میکنیم، لذا میفرماید وقت تو سفل فعلتو بالوحده، یعنی ما وزن فعله برای وحدت هست اصلا خودش، ولی گاهی صفت آورده می شود وزن فعله به وسیله صفت وحدت. خب حالا چرا تأکیدن للمره که ما بخواییم اون یک بار رو تأکید کنیم، مثل قول خداوند می فرماید فعن نماهی زجرتون واحده، خالت زجره به معنای من بازداشتن، ممکنه معنای دیگری هم بده و در آیه مراد باشه که مراجعه بفرمایید. خب پس مصدر مره به حمدالله خیلی ساده بود، در ثلاثی مجرد اگر وزنش فعله باشه یه قید واحده بهش میاریم، اگرم نباشه وزنشو فعله میکنیم، در ثلاثی مزید هم اگر ت در مسترش باشه یه واحده بهش میدیم، اگر هم نباشه که یه ت بهش میچسبونیم، مثلا اکرم تو زیدن اکرامتن مثلا. حالا میرسیم به مستری که هیئت رو میاد میگه. هیئت یعنی شکل و شمایل انجام کار. خب انجام کار توسط فاعل دیگه، یعنی فاعلی میاد فعلی رو انجام میده. گاهی فاعل موقع انجام دادن کار شکل و شمایل خاصی دارد، گاهی فعل به شکل خاصی انجام میشود. فاعل شکل و شمایل خاصی نمیخواد داشته باشه، مثلا پیاده روی، راه رفتن به شکلهای مختلف انجام میشه. گاهی به شکل مثلا بگیم پیاده روی تند، پیاده روی آهسته مثلا فرض کن. خب اینا شکلهای انجام یک کار هست. یه وقت هم میگیم که نه، مثلا میگیم که راه رفتن به شکلی که زید میرود، اینجا دیگه شکلهایی که افراد انجام میدن. مثلا فرض کنید که زید یه جور خاصی راه میره، مثلا فرض بفرمایید، یا به واسطه مثلا معلولیتی که داره یک شکل خاصی از راه رفتن رو ارائه میکنه. اینجا دیگه این هیئت فعل برمیگرده به فاعل، یعنی هیئت فاعل در واقع. هر کدوم باشه اشکالی نداره، مصدر مره بیانگر یا این است و یا آن است. وزنش فعله هست، مانند جلست و جلستن، نشستم نوع خاصی از نشستن، یا جلست و جلستن حسنه، نشستم نشستن نیکویی، یا قعدت و قعده هم یعنی نشست، قعدت الوقور، نشستم مانند نشستن آدم با وقار. البته مثالی که اینجا زده اینطوریه، قعدت الوقور جمیله، نشستن شخص با وقار زیباست. خب اینجا هیئت فاعل در واقع، یعنی افراد مختلف نشستن هاشون. آدم جلف یه جور میشینه، مثلا عرض میکنم آدم باوقار یه جور میشینه. بگیم ببین آدم های باوقار چجوری میشینن، مثلا چطوری غذا میخورن، شما مثلا همین کار بکن. و ازا کان المستر الثلاثی علی فعله، حالا این نفر میگه که شما آدرس وزن فعله رو دادید، اگه مستر بر وزن فعله بود هیئت رو با یک صفتی چیزی بیان میکنیم، مثلا العزت الجاهلیه تحمل صاحبها علی الطغیان. خب عزیز بودن، بزرگ بودن، اینکه انسان خودشو بزرگ بپنداره، با عزت و با عظمت بپنداره، این اشکال نداره. انسان مؤمن باید عزیز باشه، مؤمن ذلیل نباید باشه. البته همونطور که تو دعای مکارم الاخلاق میخونیم که خدایا اگر من رو در بین مردم بالا میبری، در نزد خودم پایین بیار، یعنی در چشم مردم عزیز شده انسان، در نزد خودش دیگه خودش خودشو لوس و عزیز نکنه، خودش خودشو پایین حساب کنه. گاهی بعضی ها از خودشون خیلی متشکرند، این صفت مؤمن نیست. البته انسان یه جور حرکت کنه، یه جور رفتار کنه که دیگران از اون متشکر باشن، بگن اخلاقت خوبه، رفتارت خوبه، کمکت خوبه، عزیز باشه در چشم دیگران. ولی مؤمن از خودش هیچ وقت متشکر نیست. اون صفات متقین حضرت امیر رو که ملاحظه بفرمایید در نهج البلاغه خطبه حمام با هی دو چشم یا حمام، اونجا داره که در نزد خودشون خودشون رو مؤمنین مقصر میدونن. حالا این عزت جاهلی همینه، عزت جاهلی نستش که انسان خودش از خودش خوشش بیاد، گاهی اصلا دیگران هم خوششون نمیاد از رفتار و حرکات من مثلا، ولی نه خودم خیلی خودم رو قبول دارم، این عزت جاهلیست. آقا نتیجه چی میشه؟ انسان خودش رو خیلی قبول داشته باشه، دیگران رو قبول نداشته باشه. تحمل و صاحبه ها علی الطغیان، وادار میکند صاحب خودش را به سرکشی. آدم یه کارایی میکنه که به اصطلاح خیلی جالب نیست، حقوق دیگران رو زیر پا میذاره. خب الان اینجا عزت وزن فعله دارد. شما گفتید وزن فعله بیانگر قید است، اینجا خودش مسترش همینه. میگیم خب یه قیدی دوباره خودش اضافه کن، مثلا میگیم که عزت جاهلیت، مثلا من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، هر کس بمیرد امام زمان خودش رو نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. اما غیر الثلاثی المجرد فلا صیغه له خاصتا تدل على الهیئه، اما غیر الثلاثی مجرد صیغه خاصی که دلالت بر هیئت کند ندارد، بلکه با قرینه ای چیزی هیئت اون فعل رو یا فاعل رو بیان میکنه. بل تزاد و قرینتون على المصدر الاصلی لبیان المراد. بله، نحو قوله تعالی بلکه تزاد اضافه می شود قرینه‌ای بر مصدر اصلی برای بیان مقصود، مثل این قول خداوند او اطعام یا غذا دادنی فی یوم ذی مسخبه، در یک روز سختی و روز قحطی. اون وقت اینجا طعام دادن مختلفه، مثلا میگیم که طعام دادم، طعام دادن افراد بزرگوار که منت توش نیست، به زید کمک کردم، کمک کردن افراد بزرگوار. مثلا غذا دادم در یک روز سخت، مثلا غذا دادم، غذا دادن فراوان. این انواع و اقسام اطعامه. اطعام گاهی به اعتبار ظرفش، به اعتبار روزش، به اعتبار فردش، به اعتبار دهنده اطعام، به اعتبار گیرنده اطعام، به اعتبار کیفیت اطعام، مثلا به اعتبار خوب و بد بودن طعام، شکل‌های مختلف پیدا می‌کنه. شما به از هر قیدی که بتونی استفاده کنی اینو برسونی، این میشه مصدر هیئت. پس شما مصدر مرده که خب تکلیفش روشن‌تره، در مصدر هیئت حتی در ثلاثی مجرد هم بیشتر با همون صفت و اینها این مصدر درست میشه. البته وزن فعله هست، ولی همون وزن فعله هم میبینیم که اضافه میکنه. مثلا میگیم که جلست الوقور یا قعدت الوقور جمیله، یا اختمرت المرأه خمرتن. ایشون میفرماید که اختمرت المرأه خمرتن، نقاب زد زن نقاب زدنی، این بیشتر به مفعول مطلق میخوره، برای بیان مره به کار نمیره، برای بیان هیئت این کمه. معمولا باید صفتی بیاد، مثلا بگیم که اختمرت المرأه مثلا خمرت الکذا، مثلا اضافه کنیم یا یه صفتی بیاریم که معلوم بشه. خب بحث مصدر معوله. مصدر معول اینجا هم به زبان عربی گفته شده، این در بحث مفصلش به زبان فارسی تو اون کتاب قواعد و نکات علم صرف در تجزیه ترکیب، اونجا ما 5-6 صفحه مصدر معول رو توضیح دادیم. یکی از انواع مصدرها هست. مصدر معول چی هست؟ چطوری ساخته میشه؟ خاصیتش چیه؟ اصلا چرا مصدر معول درست میکنن؟ چه دلیلی داره دنبال مصدر معول بریم؟ تفاوتش با مصدر اصلی و نحوه ساختن مصدر معول اونجا هست. فصل بعدی اسم مصدر هست. اسم مصدر اگه من بخوام به زبان ساده توضیح بدم، البته به شکل‌های مختلف توضیح داده شده، یک توضیحش اینه گاهی انسان یک کاری انجام میده، اثری هم از اون کار باقی نمیمونه. مثلا فرض کن تشنش آب میخوره، خب حالا آب خورده تموم شده دیگه، یا یه غذای خورده. گاهی یه کاری انجام میده، این کار یه اثری ازش باقی میمونه. اون وقت مثلا فرض کنید یه خط مشی تو زندگیش داره، فرض بفرمایید که یه خط مشی سیاسی داره، مثلا مثل خط مشی سیاسی امام که با آمریکا مثلا دشمنی داره، با اسرائیل دشمنی داره، با فقرا مثلا میگه باید انسان کمک کنه به فقرا، با مستضعفین و پابرهنگان. خب اینا خط مشهای سیاسی است که افراد ممکنه خط مشهشون مختلف باشه. اون وقت این راهی که میره، یعنی راه سیاسی که میره، البته همه راه‌ها این نیست که انسان بلندش راه بیفته یا اصحابر داره و راه بیفته، نه. گاهی راه رفتن راه خط مشه سیاسی است، مشی سیاسی، مشی اخلاقی مثلا. یه عارفی یه مشی اخلاقی داره، یعنی یه کارهای اخلاقی منظمی انجام میده، مثلا نماز اول وقت میخونه. این سیر او یه نتیجه ازش باقی میمونه به نام سیره. سیره نتیجه اون سیر است. این میشه اسم مصدر. یا مثلا فرض کنید یه نفر میره لباس رو آب میکشه، تطهیر میکنه، نتیجه این آب کشیدن پاک شدن لباسه، میگیم نتیجه تطهیر طهر است، پاکی. پس فعل گاهی نتیجه ای دارد، نتیجه ای از خودش به جا میگذارد. نتیجه فعل اسم مصدر است. مثلا میگن سیره پیغمبر، یعنی خط مشی اخلاقی او، خط مشی سیره امام خمینی مثلا در سیاست، سیره اخلاقی امام خمینی. این سیره نتیجه سیر است. خب این نتیجه و حاصل مصدر رو میگن اسم مصدر. پس بعضی از افعال یه اثری از خودشون به جا میارند، مثلا نتیجه تطهیر طهر است، نتیجه رفتن مشی، نتیجه سیر به اصطلاح اون سیره است، اون روشی است که به دست میاد. نتیجه اغتسال شستن غسل است. نتیجه دوستی حب است. نتیجه دوست داشتن دوستی است. نتیجه دشمنی کردن دشمنی است. الی آخر. نتیجه راه رفتن روش است. میگیم رفتن، انسان راهی رو میره، روش. مثلا گفتن، گفتار. انجام دادن، یه کاری رو کردن، کردار. مثلا آرام بودن، آرامش داشتن، میشه آرامش. اینا نتیجه. پس اسم مصدر این میشه اسم یدل علی حاصل معنی المصدر و نتیجته، نحو الغسل، الحب، البغض، المشی، الهدنه، ولا قیاس فی وزنه. حالا وزن خاصی هم نداره، بیشتر از نظر معنا باید فهمید. بل قد یکون موازنا للمصدر، گاهی هم وزن مصدره. خب یعنی دوستی کردن و دوستی، دوست داشتن دوستی. مشی رفتن و روش، دو جور معنا میشه. فقط یکون مغایرن، مثل غسل، مصدرش غسله، غسل شستن نتیجهش غسله. ابغاض، کسی رو غضبناک کردن، نتیجهش بغضه. یا اغتسال نتیجهش غسله، تطهیر نتیجهش طهره یا طهارته. ولیس لکل فعل اسم و مصدر، البته هر فعل اثری ازش باقی نمیمونه. مثلا کسی غذا میخوره، میخوابه، مثلا چیز نداره که حالا بگیم یه مثلا من غذا خوردم یک اثری هم مثلا باقی مون، نه. بل سوقهو ازن سمایون، همه چیزش در واقع میشه گفتش که سمایی هست. خب ببینیم اگر فرصت ما تمرینش سخت نباشه تمرین رو هم حل میکنیم. میگه معنای مصدر، اسم مصدر رو بگو، معنای اسم مصدر رو مثال هایی بزن، بعد مره رو از افعالی که تمرین 57 رو دارم حل میکنم، بله، مره درست کن. مثلا قرعه، قرعه، کتبه، مشیه، نومه، درسه، بله، تصافحه، تصافحه، تصافح مصدرش میشه تصافح، مصافحه کردن. استراحه مصدرش میشه استراحت، منتها برای بیان مره واحده باید باشه، استراحت هم واحده. قاتله یا قاتل و مقاتله برای بیان مره واحده میخواد، مقاتلت هم واحده. ساره سیرتن، بیین هیئت را از امثال مذکور در تمرین دو. مثلا میگیم قرأت و قرأتن حسنه، قرأت و قرأتن حسنه، یا کتبتن جمیله، یا مشیت الوقور، یا نمت و نیمتن طویله. نومه، نوم میشه نومه، نومه میشه نیمه. نمت و خوابیدم، نیمتن طویله، خوابیدن طولانی. درست و درس خوندم، درستن حسنه، درس خوندن نیکو. تصافحت و دست دادم، تصافحت الاخوان، دست دادن برادران دینی. استراحت و استراحت کردم، استراحت العجلان، استراحت شخصی که عجله دارد. قاتلت و مقاتلت شجعان، مقاتلت قتال افراد شجاع، شجعان یعنی شجاعان یا شجاع، مقاتلت سریعه، سیر سرت و سیرتل، مثلا فرض کنید که سیرتل رسول، سرت و سیرتل امام، یعنی مثل راه رفتن امام راه رفتم. اینا بالاخره ذوقیه دیگه، یعنی باید مثال های انسان اختیار کنه. و این همین حالی که من جواباشو عرض کردم، تا پایان سوال و تمرین 57 جلسه 13 ما انشالله اول بحث خواهد بود، جامد و مشتق. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.